خب روز شما بخیر، خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید با شبکه جوان. فضای مجازی، پول در آوردن ازش، استفاده درست از این فضا خیلی عالیه، خیلی خوبه. اما اینکه اینقدر غرق این فضا بشیم که زمان برای مطالعه و کارهای دیگه نداشته باشیم اصلا خوب نیست. پس چند دقیقه رو با من ورق بزن.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که عشق را فرید، قلم را و اندیشه را. سلام. خداوند مهربان رو بسیار شاکریم که امروز هم به ما فرصت همراهی با شما دوستان خوب رو داد. و چقدر خوبه که کتاب فرصت و دلیل این همراهی ما با شما عزیزانه. با برنامه با من ورق بزن مهمان اندیشه های شما هستیم، برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم زمزمه های چرنوبیل نام داره. این کتاب رو سویتلانا الکسوویچ نوشته و دکتر شهرام همت‌زاده هم اونو ترجمه کرده. زمزمه های چرنوبیل در سال 1397 در انتشارات نیستان به چاپ رسیده. ساعت 1:24 بامداد 26 آوریل دو انفجار پیاپی سبب شکاف سقف راکتور اتمی چرنوبیل شد که به دنبال این اتفاق مواد رادیواکتیو برای ساخت حدود 100 بمب اتمی آزاد شد. در اون سال مقامات شوروی سابق انتشار هر گونه خبر در مورد این فاجعه را به شدت ممنوع کردند. بیانیه رسمی دولت شوروی چند خط بیشتر نبود. حادثه‌ای در مجتمع هسته‌ای چرنوبیل اتفاق افتاده و یکی از راکتورهای اتمی صدمه دیده و اقدامات لازم برای از بین بردن تأثیرات حادثه انجام شده و به قربانیان حادثه کمک و یک کمیسیون دولتی تعیین شده است. ولی واقعیت این بود که واژه صدمه بیان کننده وخامت اون سانحه اتمی نبود که در اون هسته مرکزی راکتور اتمی ذوب شده بود. بخش گرافیت اون در آتش می سوخت و ستون مواد رادیواکتیو اون هزاران متر به آسمان می رفت. سویتلانا الکسوویچ بیش از 10 سال با بیش از 500 شاهد این فاجعه از جمله آتش نشانان، مهار کنندگان، سیاستمداران، پزشکان، فیزیکدانان و برخی دیگر از شهروندان مصاحبه کرد. او در سال 2015 به دلیل آثار چند صدایی و خاطرات رنج و شجاعت زمان ما موفق به دریافت جایزه نوبل ادبی برای کتاب زمزمه های چرنوبیل شد. این کتاب شرح غم‌انگیز روحی و جسمی افرادیه که تحت تأثیر فاجعه اتمی چرنوبیل قرار گرفتن. الکسوویچ در سال 2015 و با دریافت جایزه ادبی نوبل بار دیگر جهان رو متوجه روایت تاریخی خود از این حادثه فراموش شده کرد. حادثه‌ای که روح کشورش رو برای سالهای سال زخمی کرد و به نظر نمی رسه که این زخم هنوز التیامی برای خود متصور شده باشه. این نویسنده که به دلیل مصاحبه‌های طولانی خود با شاهدان و حاضران در رویدادی تاریخی که مورد توجهش قرار گرفته به آرشیو حادثه هم معروفه، در این کتاب و به صورت همزمان دو فاجعه رو مورد توجه قرار داده. نخست فاجعه فناورانه ناشی از این حادثه و دوم فاجعه‌ای که سوسیالیسم اون رو به بار آورد که در نهایت کل ماهیت اون رو نابود کرد.
دانم از چه بگویم، از مرگ یا از عشق؟ اصلا آیا این دو یکسانند؟ از کدام یک بگویم؟ تازه ازدواج کرده بودیم، هنوز حتی تا مغازه هم دست در دست هم می رفتیم. به او می گفتم دوستت دارم، اما آن زمان نمی دانستم چقدر دوستش دارم. نمی دانستم. ما در خوابگاه ایستگاه آتش نشانی که او در آن مشغول به کار بود زندگی می کردیم، در طبقه دوم. سه زوج جوان دیگر هم آنجا بودند. همه امان از یک آشپزخانه استفاده می کردیم. کامیون های قرمز آتش نشانی همیشه در طبقه اول بودند. شغلش این بود و اینطوری من همیشه از همه چیز با خبر بودم، اینکه کجاست و در چه حالی است. شبی صدایی شنیدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم. مرا دید.
پنجره رو ببند و برگرد تو رخت خواب. تو نیروگاه آتش سوزی شده. زود بر می گردم.
من خود انفجار را ندیدم. فقط شعله هایش را دیدم. همه چیز می درخشید. تمام آسمان روشن بود. شعله بلند همه جا را فرا گرفته بود و همه جا پر از دود بود. حرارت هوا وحشتناک بود و او هنوز باز نگشته بود. تلویزیون و سینما نداریم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که از پنجره بیرون رو تماشا کنیم. خب، البته دعا کردنم هست. سابق به جای خدا کمونیسم بود. اما الان فقط خداست و ما دعا میخونیم. تو اتوبوس به محل کارم میرفتم که بخشی از یه جمله به گوشم خورد.
تو چرنوبیل فیلم برداری میکردن و یکی از اونا همونجا مرد بر اثر سوختگی. با خودم فکر میکردم که کی بود، من میشناختمش؟ که بازم شنیدم جوون بود، دوتا بچه داشت، اسمش ویتیا گورویچ بود. ما یه فیلم بردار به این اسم اونجا داشتیم، خیلی هم جوون بود، اما دوتا بچه چرا به ما نگفته بود؟ به استدیو نزدیکتر میشدیم که یکی اطلاعاتو تصحیح کرد. گورویچ نیست، گورین، سرگی.
خدایا این که منم. جالب شد. به سمت استدیو میرم و با نگرانی به خودم میگم لابد در رو که باز کنم یه لوح یاد بود با عکسی از خودم روش میبینم. و بعد این فکر مسخره که عکسمو از کجا گیر آورده بودن، از بخش منابع انسانی؟
یه بار درباره آدمایی که تو اردوگاه‌های کار اجباری بودن فیلم میساختم. اونا سعی می کردن از روبرو شدن با همدیگه اجتناب کنن. من کاملا درک می کنم. یه چیز غیر طبیعی تو جمع شدن کنار هم و گفتن از جنگ وجود داره. مردمی که تو اون وضع حقارتبار با هم بودن یا دیدن که آدم تو اون شرایط تا کجا میره و چی کار می کنه اصلا فرار می کنن. این چیزیه که من تو چرنوبیل فهمیدم. چیزی رو فهمیدم که واقعا نمیخوام راجع بهش حرف بزنم.
برگ دوم.
در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزاد رو بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز میخوام درباره این بگم که چرا ادبیات، داستان و رمان اهمیت داره و کسانی که داستان می‌نویسن از شریف‌ترین آدم‌ها هستن. به رغم همه ضعف‌هایی که از نگاه هر یک از ما شاید داشته باشند، هر داستان نویس حقیقی اگه دغدغه و حرفش نوشتن باشه شریفه. نویسنده حقیقی در واقع بهترین، والاترین و پر اهمیت ترین تجربهش از زندگی و زیستن و نگاهش به هر جامعه‌ای رو از موقعیتی که در اون بوده با خوانندش به اشتراک می‌گذاره. در واقع مطالعه آثار شاخص نویسندگان تراز اول هر جامعه و کشوری ما رو در جریان اون چه در اون جامعه می‌گذره قرار میده. از خلق و خوی مردم گرفته تا اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اونجا. شما اگه آثار ریموند کارور رو بخونید درباره جامعه امریکایی در دوره این داستان کوتاه نویس قدر که شاید مطالعه ده ها کتاب جامعه شناختی دانشگاهی و پژوهش درباره اون این شناخت رو به شما نده. ماریو وارگاس لورکا میگه دنیای بدون ادبیات دنیای بی تمدن، بی بهره از حساسیت و ناپخته در سخن گفتن، جاهل و غریزی و خامکار در شور و شر عشق. اگه دنیای ادبیاتی وجود نمی داشت، در این دنیا جایی برای روح باقی نمی موند. در این دنیا یک نواختی خرد کنندهی زندگی در واقع با یک حالتی یک نواختی و بدبینی همراه می شد. همینطور خورخه لوئیس بورخس نویسنده مطرح آرژانتینی که آرژانتین رو به دو چیز می شناسن، من این رو بارها گفتم، یکی به فوتبالش، یکی به خورخه لوئیس بورخس که از بزرگترین داستان کوتاه نویسان این سرزمینه. اون میگه همیشه از این پرسش که فایده ادبیات چی هست براشفته میشدم. اون این پرسش رو بسیار ابلهانه میدونه و در پاسخ اون میگه هیچ کس نمیپرسه فایده آواز قناری و غروب زیبا چیه. اگه این چیزهای زیبا وجود دارن و اگر به یمن وجود اونها زندگی در یک لحظه کمتر زشت و کمتر اندوهسا میشه، آیا جستجوی توجیه عملی برای اونها کوتاه‌فکری نیست؟ بنابراین میشه گفت که داستان نویس واقعی که دغدغه‌مند به نوشتن داستان و رمان میپردازه یکی از شریف‌ترین و انسانی‌ترین کارها را انجام میده. داستان نویس همین که شروع میکنه به نوشتن و خودش رو در موجودیت نویسنده باز میابه و به جا میاره، یکی از دلمشغولی‌های شریف و انسانی رو انتخاب کرده. و به عنوان نکته آخر این رو هم بگم که فراموش نکنیم ادبیات داستانی نقشی تأثیرگذار و انکارناپذیر در افزایش فهم و ادراک انسان داشته و داره و اغراق نیست اگه بگیم ادبیات داستانی از بد و پیدایش تا امروز تأثیری شگرف و انکارناشدنی در اعتلای خرد آدمی داشته و داره. این رو هم عرض کنم که خواندن آثار نویسندگان حقیقی دنیا در واقع مطالعه تجربه زندگی دیگران با چشم غیر واقعیه و یاد گرفتن این نکته که چطور بدون اینکه خودت در ماجرای دخیل باشی بتونی دنیا رو در چارچوب دیگری ببینی.
شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه
در سال 1376 یه تیمی در قالب پروژه موج نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شد و حدود 800 نفر درگیر این کار شدند. با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی که ما در اون زمان در کشور می‌شناختیم، دانشگاه‌هامون، صنایع بخش خصوصیمون، دفاعیمون و غیره، اونهایی که واقعا می‌شناختیم و می‌دونستیم که چه کاری می‌تونن بکنن، حداقل نیازهای ما رو برآورده بکنن.
جنگ تحمیلی عراق به ایران در حالی کشور ما را درگیر کرد که لحاظ تسلیحاتی در مضیقه شدیدی قرار داشتیم. با این حال فرمان امام خمینی قدس سر روح شریف مبنی بر بسیج عمومی مردم نیروی تازه‌ای به جان جبهه ها وارد کرد. به این معنا که دیگر کسی حرفی از تحریم ها و بود و نبود ها نزد و همه مردم از هر قش و با هر سطحی از تحصیلات راهی جبهه ها شدند. در این بین نخبه‌های دانشگاهی هم خودشون را از مردم جدا ندیدن و به سمت خطوط مقدم جبهه ها به راه افتادن. با ورود نخبه‌های جهادگر به جبهه ها و سیستم فرماندهی وضع جنگ عوض شد. حالا بچه‌های نیمکت نشین دانشگاه روی ابتکار عملهایی کار می‌کردند که می‌توانست آینده ایران را تغییر دهد و این چنین نیز شد.
به تیمی در قالب پروژه موج نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شد و حدود 800 نفر درگیر این کار شدند. با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی که ما در اون زمان در کشور می‌شناختیم، دانشگاه‌هامون، صنایع بخش خصوصیمون، دفاعیمون و غیره، اونهایی که واقعا می‌شناختیم و می‌دونستیم که چه کاری می‌تونن بکنن، حداقل نیازهای ما رو برآورده بکنن. هیچ کدوم از این تجهیزات توسط هیچ کشور خارجی بعد از انقلاب، شما میدونید تمام نیروهای نظامی اولین جایی که در مملکت مورد تحریم واقع شد نیروهای نظامی بودن. بنابراین هیچ کشور این تجهیزات رو به ما دیگه نمیداد. ما مجبور شدیم تمام اینها از حساسه ها که اصطلاحا سنسور بهش میگیم، مثل سونار، مثل رادار، مثل سیستم های ناوبری، مثل سیستم های حالا تغییر موقعیت، تعیین موقعیت و غیره، همه و همه رو خودمون بسازیم. در بعد سیستم های حالا توپخانه ای، مثل توپ های که در سینه و پاشنه نافشکن هستش برای اهداف سطحی و اهداف هوایی، اینها استفاده بشه، اینها رو مجبور شد خودمون بسازیمش. موشک ها رو توسط برادرامون در وزارت دفاع و خودمون با تغییراتی که دادیم اینها ساخته شد. سیستم های سوناری که برای شناسایی اهداف زیرسطحی به کار میره، اینها ساخته شدن. یعنی من با جرأت تمام بهتون میگم الان وقتی میگیم که یک ناوشکن تماما ایرانی داریم، این ناوشکن فقط ورقش نیست که ایرانیه، تجهیزاتش هم ایرانیه. افتخار ما اینه که حتی یک کارشناس خارجی هم پاشو رو ناوشکن جمهوران نذاشته و همش و همه این تجهیزاتو کسایی ساختن که فارغ التحصیل همین دانشگاه کشور بودن. خب حالا ما در نیروی دریایی خودمون دانشگاه داریم، دانشگاه دیگه هم به کمک ما اومدن، کارکنان پرسنل نیروی دریایی واقعا مایه گذاشتن و خودتون میدونید وقتی یک چیزی برای اولین بار ساخته میشه احتمال خطا زیاده.
تحمیلی 8 ساله جوانان غیرتمند ایرانی ثابت کردند که می توانند از دل تمامی محرومیت ها پلی به سوی پیروزی بزنند. رسمندگان و فرماندهان جوان این سرزمین در تمام آن سالها با کمک نیروی ابتکار و خلاقیتشان توانستند تحریم های تسلیحاتی و ماشینالات را دور بزنند و اختراعات و ابداعات نوعی به عرصه ظهور برسانند.
ناوشکن جماران ناوشکنیه که چند منظور است. این که میگم چند منظوره، شناورهای نظامی تعاریف خاص خودشو داره با توجه به نوع ماموریتی که بهش داده میشه. ناوشکن جماران یک ناوشکن 3 منظور است. منظور 3 منظوره چیه؟ یعنی این که میتونه هم بر علیه اهداف هوایی، هم بر علیه اهداف سطحی روی آب و در زمین در خشکی، هم بر علیه اهداف زیر آب که اصطلاحا میگیم زیر سطحی، هم پدافند انجام بده، هم آفند انجام بده. یعنی هم میتونه از خودش دفاع بکنه، هم میتونه بر علیه دشمن متجاوز اقدام بکنه در حدی که به خودش آسیبی نرسه.
براتون گفتیم که قایقای تندروی توپدار عملیاتی رو برای استقبال از سوپر نفتکش و رزم ناو آمریکایی بریجتون تدارک دیده. بچه‌های از جان گذشته گروه همه جوره آماده بودن. کاروان اسکورت آمریکایی‌ها که از تنگه هرمز گذشت به راحتی با قایقای تندروی ما که اصلاً قصد استتار نداشتن روبرو شد. گروهامون سریع آرایش جنگی گرفتن. رزمناو آمریکایی به راحتی با دیدن آرایش جنگیمون به نیتمون پی برد. چند لحظه بعد روی گیرنده هامون یه اخطار به 3 زبان فارسی و عربی و لاتین دریافت کردیم. اونا اخطار دادن که اول باید به خاطر اینکه راهشون رو بستیم عذرخواهی کنیم، بعدش هم دست به سینه از سر راهشون بریم کنار رو بذاریم کارشون رو ادامه بدن. نگاهی به نادر کردم و گفتم نادر، حالا چی بگیم بهشون؟ الان میگم. نادر باهاشون تماس برقرار کرد.
نگاه کنید، من فرمانده گروه قایقای جنگی ایرانی ام. شمایی که الان به ما اختیار دادین، خودتون رو معرفی کنید.
رزمناو آمریکایی با همون لهجه لاتین برای ما پیام فرستاد که من فرمانده رزمناو اسکورت کننده کشتی نفتکشم که شما قصد هجوم و انهدام اونو دارید. اختیار من جدیه و این فرصت تمدید نمیشه. نادرم جوابشو داد:
ما جز عراق با کشور دیگه‌ای تو جنگ نیستیم. شما مگه عراقی نیستین؟ که نیستین، لطفاً راهتون رو بگیرید و برگردید.
فرمانده رزمناو گفتش من مسئولیت اسکورت این نفتکشو دارم و اگه به اختیارمون توجه نکنین باهاتون برخورد نظامی میکنیم. نادرم در جوابش گفت:
فکر کردین 250 کیلومتر علکی از ساحل خودمون دور شدی؟ اومدیم اینجا تا با اختیار شما کنار بکشی؟ ما که واسه تفریح و ماهیگیری اینجا نیومدیم. قصدمون هم همون کاریه که خودتون گفتین.
بعد از پایان این مکالمه هر 5 فروند قایق تندرو آرایش جنگی گرفتن. ناصر با 2 از قایقای تندروی توپدار زودتر از ما به هدف رسید. درگیری شروع شد. خیلی طول نکشید که آتیش و دود از رزمناو آمریکایی به هوا بلند شد. 1 ساعت نشد که از رزمناو یه پیام التماس‌آمیز رسید که اجازه بدین دور بزنیم و برگردیم. با مرکز تماس گرفتیم و دستور قطع آتش صادر شد. خلاصه عملیات متوقف شد و کشتی شکست خورده آمریکایی از همون راهی که اومده بود برگشت.
اینجا سرزمین راهمردی و افتخار، سرزمین ایثار و از جان گذشتگی. وجب به وجب از خاکش اسطوره‌ای را، شهیدی را، بزرگی را در دل دارد.
مهدی شاهی
چه شده؟ هیچ لازم نیست اگر یه کاری برای خدا میکنی کار بشه.
بلای این که خدا لطفش و رحمتش و آمرزش شامل حال ما بشه. باید
اینجا ایران است. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. سپاسگزارم از این همراهی صمیمانه. به شدت دلمون میخواد که نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما رو دریافت بکنیم. شماره تلفن های ما رو که قطعاً حفظ هستید، اگرم نیستید یه گوشه یادداشت بکنید که یادتون نره. 224000225952. ما به صورت 24 ساعته نظرات و پیشنهادات شما رو دریافت میکنیم. اگرم دوست داشتید پیامک بزنید، سامانه 3881 در اختیار شماست. انشاءالله که با هم میتونیم در راستای ارتقای کمی و کیفی برنامه های شبکه جوان مؤثر باشیم. و اما لحظه قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه با تو. الله
يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم.
سلام خدا سلام. قرار
بر تو سلام ای بت کنعانیم، ای دم صبح و دم ربانیم. با تو بهار است زمستان من، با نفسی تازه برویانیم.